بر دامان.
آینه‌ای برابر آینه‌ات می‌گذارم تا از تو ابدیتی بسازم.
تالار آینه. به نام پروردگار قلم، پارسایی و مهر. سلام و درود به همه شما دوستان عزیزم، شما که علاقمند به کتاب و کتابخوانی هستید، کتابهای خوب میخونین و کتابهای خوب رو به دوستان و عزیزانتون پیشنهاد میدین. عزیزان، من شهاب شهرزاد هستم. با افتخار و فروتنی یک بار دیگه در پیشگاه شما با تالار آینه تا باز هم با هم درباره یک کتاب خوب و خوندنی دیگه حرف بزنیم. این بار کتابی که براتون انتخاب کردم، مرغان شاخسار طرب، اثری از کالین مک‌کالوم. کالین مک‌کالوم نویسنده استرالیایی که رمان پرفروش پرنده خارزار رو به رشته تحریر درآورده. بخشی از داستان برگرفته از تاریخ زندگی خانوادگی خود نویسنده است. کودکی کالین در استرالیا گذشت. مادرش از قبیله ماوری و پدرش ایرلندی تبار و کارگر مزرعه بود. کالین مک‌کالوم در رشته پزشکی در دانشگاه سیدنی تحصیل کرد و به عنوان عصب‌شناس در سیدنی مشغول به کار شد. 4 سال بعد از مهاجرت به انگلستان به امریکا رفت و به مدت 10 سال در دانشکده پزشکی ییل در سمت پژوهشگر در رشته عصب شناسی فعالیت کرد. اولین رمان مک‌کالوم در سال 1974 منتشر شد که سرنامه این کتاب تیم بود. این نویسنده با رمان مرغان شاخسار طرب یا پرندگان خارزار که در سال 1977 منتشر شد به شهرت جهانی رسید. کالین مک‌کالوم نشان خدمت به هنر و جامعه رو از دولت استرالیا دریافت کرده. کلئوپاترا، یک دلمشغولی زننده و تلخ و شیرین از دیگر آثار مک‌کالوم به حساب میاد. همینطور بانوان امارت میسالونگی سرنامه اثر دیگری از اوست. مک‌کالوم در طول عمرش 25 رمان نوشت. او تا سالهای آخر عمر همچنان مشغول خلق کتابهای جدید بود و با وجود بیماری و مشکلاتی که برای دید چشمانش ایجاد شده بود، با استفاده از دیکته کردن متن کتابهای جدید خلق میکرد. مک‌کالوم که در سالهای پایانی از بیماریهای متعدد نابینایی و آرتروز رنج میبرد، سرانجام در سن 77 سالگی در جزیره‌ای در اقیانوس آرام جان سپرد. پرنده خارزار یا مرغان شاخسار طرب رمانی است که مک‌کالوم در سال 1977 نوشت. کالین مک‌کالوم پرنده خارزار رو تا حدی بر اساس واقعیت زندگی خودش نوشته. این داستان حماسه‌گونه درباره رویاها، مشکلات، آرزوها و عشقها در مناطق خشک و بیابانی استرالیا خوانندگان زیادی رو در سراسر جهان مسحور خودش کرد. رمان پرنده خارزار داستان 3 نسل از خانواده پر جمعیت رو روایت میکنه. گلدارانی که از سرزمینی زیبا و خشن زندگی طلب میکنن و همزمان با دلخوری ها، ضعف ها و اسراری روبرو میشن که به خانوادهشون رسوخ پیدا میکنه. داستان این اثر بیش از هر چیز به ماجرای زندگی تنها دختر خانواده مگی و رابطه طولانی او با کشیشی به نام رالف میپردازه. ارتباطی پر تب و تاب که ورای محدودیت‌های زمان و مکان قدم برمی‌داره. پرنده خارزار قصه جنگ انسانه و سرنوشت، قصه جنگ انسانه با خودش، قصه همیشگی تیرگی و روشنایی. این رمان از کارزار مرگ و زندگی میگه و در نهایت از پیروزی عشق. نام این رمان در مورد پرنده ای است که تنها یک بار در زندگی خودش آواز میخونه. از زمانی که به دنیا میاد دنبال درخت خار یا خاربونی میگرده و وقتی اون رو پیدا میکنه به سمت بلندترین و تیزترین خار میپره و هنگامی که خار در گلوش فرو میره و در حال جون دادنه آوازش رو میخونه. آوازی زیباتر از هر مرغ دیگر، آوازی آسمانی که به بهای جان کندن او تمام میشه. گویی به ما یادآوری میکنه تا رنجی گران نباشد، گنجی گران نباشد. مرغان شاخسار طرب یکی از پرفروشترین و پرخواننده ترین رمان هایی که تا به حال نوشته شده. تنها در ایالات متحده طی 4 سال نخست 9 میلیون نسخه از اون به فروش رفت و تا به حال بیش از 30 میلیون نسخه از این رمان در سراسر جهان به فروش رفته. بازه زمانی داستان از سال 1915 تا 1969 و طبیعیه که در این بیش از نیم قرن اشخاص مختلفی وارد داستان میشن و از اون بیرون میرن. با اقتباس از رمان مرغان شاخسار طرب در سال 1983 فیلمی به کارگردانی داریل دوک ساخته شد. این فیلم بسیار موفقیت آمیز بود و رتبه 2 رو در بین سریال‌های کوتاه در این سال به دست آورد. مک‌کالو حقوق اقتباس این رمان رو به مبلغ 1.9 میلیون دلار فروخت. کریستوفر پلامر، برایان برون و ریچارد چمبرلین بازیگران اصلی این مجموعه بودند. نقش مگی بیشترین درخواست رو بین بازیگران زن در مرحله تولید پیدا کرد و بسیاری از بازیگران پیش از تولید برای دریافت این نقش تبلیغات انتخاباتی و کمپین برپا کردند و در نهایت راشل وارد موفق شد نقش مگی رو ایفا کنه. راشل وارد تونست جایزه گلدن گلوب بهترین بازیگر زن رو به خاطر این فیلم به دست بیاره. از شما دعوت میکنم به بخشی از موسیقی متن این فیلم با انتخاب سعید مبشری توجه کنید. اما دوستان عزیز میرسیم به خلاصه ای از داستان رمان پرنده خارزار اثر کالین مک‌کالو. داستان درباره خانواده ایرلندیه که کارهایی مثل پشم چینی گوسفند و کشاورزی در مزارع دیگران رو انجام میدن. پادریک پدر خانواده است و خواهر پولداری داره که در استرالیا زندگی میکنه و چون وارثی نداره از پادریک و خانوادهش میخواد تا نزد او برن و سرپرستی مزارع و ملک او رو عهده‌دار بشن. پادریک همراه همسرش فیونا و فرزندانش که 5 پسر و 1 دخترن راهی استرالیا و ملک خواهرش میشه. مگی دختر کوچک خانواده است. پدر رالف که از 10 سالگی مگی در کنارش بوده توجه ویژه‌ای به مگی داره و سعی میکنه او رو که دختر بچه کنجکاو و با نشاطی مورد آموزش و تعلیم قرار بده. مگی بزرگ و بزرگتر میشه و رفته رفته نسبت به رالف احساس علاقه پیدا میکنه و بعد از مدتی این رو به رالف ابراز میکنه. ولی رالف ازدواج رو خلاف قوانین کلیسا میدونه و برای همین با همه علاقهی که به مگی داره سعی میکنه او رو از این احساس منصرف کنه و همینطور از او میخواد تا ازدواج کنه. بعد از چندی پادریک پدر مگی در حادثه طوفان میمیره و و همینطور یکی از برادرانش هم در حمله گراز جان خودش رو از دست میده. مگی که هنوز عاشق رالفه از اومدن اون امید میشه و برخلاف احساسش با مردی به نام لوک ازدواج میکنه. ازدواجی بدون عشق. لوک مردی اهل زندگی نیست و از همون ابتدای ازدواج مگی رو ترک میکنه. مگی صاحب یک دختر از لوک میشه، ولی لوک سال تا سال هم نزد اونها نمیاد. بعد از چندی مگی از لوک جدا میشه و او رو ترک میکنه و همراه دخترش به خانه پدری برمیگرده. در این بین مگی بعد از سالها رالف رو میبینه و براش میگه که از همسرش جدا شده. رالف و مگی برخلاف مقررات کلیسا تصمیم میگیرن تا با هم زندگی کنن، ولی رالف بعد از چندی از عذاب وجدان مگی رو ترک میکنه و به کلیسا برمیگرده. مگی باردار شده و پسری به نام دین به دنیا میاره، اما هرگز به رالف چیزی از وجود فرزندش نمیگه. سالها بعد دین در سن 20 سالگی برای کمک به دو نفر که در حال غرق شدن هستن وارد دریا میشه. اونها رو نجات میده، ولی جان خودش در این فداکاری از دست میره. در انتها و بعد از مرگ دین، مگی برای نخستین بار به رالف میگه که دین پسر او بوده. رالف که دیگه پیر و از پا افتاده شده، با شنیدن این واقعیت در هم میریزه و پس از چندی از غصه و اندوه به استقبال مرگ. دوستان عزیز، این هم خلاصه ای از داستان پرنده خارزار، اثری از کالین مک‌کالو. با دو سه جمله از همین کتاب این برنامه رو به پایان میبرم. مرگ بهترین ها را می رو باید و دنیا را به دیگران وامی گذارد تا در آنجا بپوسند. غم و اندوه با مرور زمان از میان نمی رود، برعکس عمیق تر می شود. جنگ هر گونه احساسی را در انسان نابود می‌کند. دست مهربان خدای بزرگ یاورتون.
در هر طلوع و غروب آفتاب، از بامدادان تا شامگاهان با تو همراهیم ای هموطن، ای ایران.
ایران وطنم، همه ی جا جهان نیست اگر یک نفرم از هر چه که کوه هست دماوند ترم یک سمت هیاهو یک سمت هماسه از هر دو جهت عشق من از تو چه گویم چه گویم تو فقط فقط فقط
ایران را بشنوید.
اینجای رادیوی دوست داشتنی، یه موج بی نهایت و خواستنی، تمه یه بستنی توی تابستون یا یه چایی تو چله یه زمستون. الهی که روزات با غم سر نشه، لاستیک خنده ی تو پنچر نشه.
به نام خداوند جان و خرد، که از این برتر اندیشه بر نگذرد. از این برتر اندیشه گر بگذرد، بگو وای بر حال عقل و خرد. همراهان ارجمند، صدای ما رو از برنامه نیشدارو میشنوید، درسته دیگه؟ برنامه نیشدارو، بله، به خودم دارم میگم درست، از خودم دارم سوال میکنم که درسته برنامه، بله درسته دیگه. نیشدارو، نیشدارو، همون نوشدارو که بعد از مرگ سهراب میگن به درد نمیخوره، ولی نیشدارو یه چیزی که همیشه به درد میخوره، ربطی به سهراب نداره، به قبل و بعدم هیچ ربطی نداره. پس همچنان همراه ما باشید بر امواج رادیویی شبکه ایران در برنامه نیشدارو. خب به نام خدا که گفتیم، بدون اسم خداوند هیچ چیزی آغاز نمیشه و اگر بشم به انجام نمیرسه. بله، گفت ای عاشقان، ای عاشقان دل را چراغانی کنید، ای می فروشان شهر را انگور مهمانی کنید. بعد این رو یک از دوستان با عنوان با کاروان حوله، طنزی به شعر و ادب، بله نوشته، اینا رو روی جلد کتاب نوشته، نوشته طنزی به شعر و ادب. این کار امید مهدی نژاد که آدم خوش ذوقی است، به نظم و نثر کارهای شوخ طبعانه و هنرمندانه و طنز انجام میده که شما رو با ادبیات طنز آشنا میکنه، با شیرین کاریهاش و شیرین زبانیهاش و شیرین فکریهاش. شیرین فکری هم از اون حرفا بود که خودم در آوردم. شیرین همش ختم به خیر نمیشه، مثلا شیرین عقل، اینو که دیگه نمیشه گفت شیرین عقل و مثلا از این جور رو همیشه باید مواظب بود. یعنی در زبان فارسی وقتی فرض کنید همین کلمه شیرین زیباست، دلنشینه، در ترکیب با کلمه دیگه ممکنه مشکل ایجاد کنه. همیشه این شیرین به اصطلاح جایگاه خودش رو نداره، مثل همینطور که عرض کردم دیگه، مثلا شیرین عقل که دیگه کلن اصلا شیرین که چه، تلخ میشه ماجرا، اوضاع خراب میشه. این با کاروان حوله بیشتر شعرهای شعرها رو برداشته و سعی کرده با اونها شوخی کنه و مثلا در بخشی مثل فالنامه صحبت کرده راجع به اونها، یعنی عین شعر رو برداشته و سعی کرده با اون شوخی کنه و اون رو مثل فال توصیف و تشریح و اینجوری از این کارا بکنه. یکی از این شعرها اینه: دل می رود ز دستم صاحب دلان خدا را، دردا که راز پنهان خواهد شد آشکارا. من این سر بیرون بزنم و بیام ادامه بدم این شعر رو. این خیلی معروفه، گفت دل می رود ز دستم صاحب دلان خدا را، دردا که راز پنهان خواهد شد آشکارا. کشتی شکستگانی می باد شرطه برخیز، باشد که باز بینیم دیدار آشنا را. یکی گفته بود کشتی نشستگانی می باد شرطه برخیز، یکی هم گفته بود که کشتی شکستگانی می باد شرطه برخیز. بعد رسونده او به اونجا که خلاصه چون نیست خواجه حافظ، خلاصه معذور دار ما را. گفت برخی شکسته خوانند برخی نشسته گویند، چون نیست خواجه حافظ معذور دار ما را. این بیت بهش اضافه کرده بود به این غزل. ده روز مهر گردون افزانه است و افسون، نیکی به جای یاران فرصت شمار یارا. دیگه تا آخرش نمیخونم، همین غزل که برداشته در با کاروان حوله، که نقیزه است بر همون اسم با کاروان حوله، که اگر اشتباه نکنم نوشته دکتر زرین کوب باید باشه، قطعا اشتباه نمیکنم، بله همینه، برداشته تو با نقیزه با کاروان حوله، یعنی به عبارت این اسم نقیزه همون اسم دیگه، شرح و تفسیر کرده این غزل حافظ رو. ای صاحب فال، این در جواب دل می رود ز دستم صاحب دلان خدا را، دردا که راز پنهان خواهد شد آشکارا. میگه ای صاحب فال، بدان و آگاه باش که به زودی دلت را از دست خواهی داد و عاشق و دلداده صاحب دلی خواهی شد، پس از خدا بخواه که دردت را کاهش دهد و تحمل بار عشق را بر تو آسان کند. این راز را با کسی در میان مگذار، میگه دردا که راز پنهان خواهد شد آشکارا، این راز را با کسی در میان مگذار، چرا که اگر چنین کنی رازت آشکارا خواهد شد. اما اگر رازت آشکارا شد اندوهگین مشو و با والدینت به خواستگاری معشوق برو. حافظ اصلا روحش خبر نداره که چنین حرفی زده. این چهار دوست داشته اینو اینجوری شعر رو تفسیر کنه، چون اونجا میگه کشتی شکستگانی می باد شرطه برخیز، باشد که باز ببینیم دیدار آشنا را. میگه معشوق به همراه پدر و مادر مهربانش در دبی اقامت دارند، سفری به دبی در پیش خواهی داشت، خودت را برای این سفر مهیا کن، پاست را بگیر و اگر آشنا نداری توی صفی که جلوی درب سفارت فلان تشکیل شده است زنبیل بگذار، در سفارت با آقای ابو جاسم سلیمان مراجعه کن، کارت را راه قاعد انداخت. میگه خطوط هوایی ناامن است، پس با کشتی سفر خواهی کرد. حالا میدونید چرا این تفسیر رو کرده؟ برای که یک کلمه حافظ گفته کشتی شکستگانیم ای باد شرطه برخیز، باشد که باز ببینیم دیدار آشنا را. به خاطر این یه دونه کشتی میگه پس خطوط هوایی چون ناامن است، پس با کشتی سفر خواهی کرد، در این سفر کشتی شما در معرض خطر قرار خواهد گرفت و حتما خواهد شکست. ناوهای آمریکایی یا امریکایی شما را اشتباهاً هدف قرار خواهند داد و کشتی شما خواهد شکست. بله ببین چی رو به چی ربط داده. اما نگران مشو که شرطه های دبی به یاری شما خواهند شد. شرطه به همون مامورای چی میگن، به همون مامورای امنیتی و فلانی خواهند شد و شما را از آب خواهند گرفت و به دیدار پدر و مادر یار خواهند رساند. وقتی به دبی رسیدی بدون اینکه به اطراف نگاه کنی به خانه معشوق برو. جالب اینجا حالا کجا رو اینو ترجمه رو این معنی رو کجا کرده، من حالا پیداش میکنم که از کدوم بیت به این نتیجه رسیده. وقتی به دبی رسیدی بدون اینکه به اطراف نگاه کنی به خانه معشوق برو، پدر و مادر معشوق از تو استقبال گرمی خواهند کرد، آنها تو را به غلامی خود خواهند پذیرفت و وصلتتان سر خواهد گرفت، آنها از تو مهریه نخواهند گرفت و 10 روز و 10 شب در یکی از هتل‌های مجلل برایتان مجلس عروسی راه خواهند انداخت. این 10 روز و 10 شب اینه ها، میگه که میگه 10 روز مهر گردون افسانه است و افسون، نیکی به جای یاران فرصت شمار یارا. خیلی بابا کارت درسته آقای امید مهدی نژاد عزیز با این کاروان حولت. من میرم و برمیگردم، اگر فرصت شد بقیهشو میخونم، نشد میذارم برای برنامه بعد. خب همراهان عزیز، در برنامه نیشدارو با ما همراهی بر امواج رادیوی شبکه ایران، من داشتم شرح و تفسیر فالنامگونهی رو که امید مهدی نژاد نوشته در کتاب با کاروان حوله بر اشعار حافظ رو میخوندم، یعنی این شعر حافظ که گفته بود دل می رود ز دستم ساحت دلان خدا را دردا که راز پناه خواهد شد آشکارا. رسیده بودیم به اینجا که خلاصه اینا همه نشانه اینه که شما می روید در هتل و در هتل دبی و اونجا میان معشوق میاد پدر و مادرش می خواهی وصلت انجام بدی، وصلت شرعی با تمام موازین و فلان. اینا توضیح داده بود خیلی شیرین تا رسید به اینجا که میگه به این ترتیب شما داماد یک خانواده ثروتمند خواهید شد، اما یادت باشد که نباید رفقای فقیر دوران مجردی را فراموش کنی. میگه چیه؟ میگه این به خاطر این میگه 10 روز مهرگردون افسانه است و افسون نیکی به جای یاران فرصت شمار یارا. یعنی میگه یاران و دوستانتو نیکی کن. حافظ یه چیز دیگه میگه، این این آقای مهدی نژاد هم هرچی خودش دلش خواسته گفته ولی بامزه گفته. میگه به داد رفقایت برس و به آنها نیکی کن که فرصت از دست خواهد رفت. در این راه دشمنانی پیدا خواهی کرد، با آنها مدارا کن و هرگز از دستشان به مراجع قانونی شکایت نکن. اونجاست که آسایش دو گیتی تفسیر این دو حرف است، با دوستان مروت، با دشمنان مدارا. بامزه است، بامزه گفته. بعد یه جا میرسه میگه اما به جای اینکه زانوی غم در بغل بگیری و حسرت گذشته را بخوری، زانوی غم در بغل نگیر و حسرت گذشته را نخور. به بچه دلیل خوبی آورده، قشنگ چاره جویی هم برات کرده. یاد این افتادم که یه روزی رفتیم دکتر، مادر من خدا اموات شما رو رحمت کنه، مادر من گفتش که آی دکتر من سردرد دارم زیاد در طول هفته فلان. دکتر گفتش که شما در چه شرایطی سردرد میگیری؟ مثلا وقتی راه میری در آشپزخانه یا در خونه سردرد میگیری؟ گفت بله راه میرم. گفت خب راه نرو. این دیگه تخصص لازم نداشت که ما این همه راه بلنشیم بیایم اینجا شما بگی که مثلا راه نرو. برای راه نرو میخوای به من بگی لازم نبود بری دکترا بگیری، که خودم هم میدونستم اگر راه نرم سرم خوب میشه، درد کمتر میکنه. اینم همینو میگه که اما به جای اینکه زانوی غم در بغل بگیری و حسرت گذشته را بخوری، زانوی غم در بغل نگیر و حسرت گذشته را نخور. البته میدونی یکی از شگردهای طنز آفرینیه، در طنز گاهی از وقتی بدیهیات رو میگی، خود همین بدیهیات میتونه خنده دار باشه. یا اینکه یک دلیل خیلی ساده لوحانه رو میگی، خود این دلیله گفت نمد سبزوار از پشم است، زیر ابروی مردمان چشم است. خب این دیگه معلومه دیگه، این مشخص، هیچی غیر از این نیست. این خود بدیهی بودنش شوخ طبعانه است. حالا ممکنه طنز به اون معنای فاخر نباشه، یعنی تازیانه بر گرده ستمگری نباشه این طنز، ولی به هر حال طنز دیگه، بد نیست، شیرینه، شیرینکاری با استفاده از ادبیات شوخ طبعی این اتفاق افتاده. من حیف وقت زیادی ندارم همه این شعر رو برای شما بخونم، به همین شعر گفت همین فرمون برو دیگه، همین فرمون تا آخر برید. این آخرش میرسه به این که دیگه میگه در این صورت کسی با تو کاری نخواهد داشت، همواره به یاد محبت و معنویت باش و هیچگاه کار بد مکن. برای اینکه چی گفته حافظ؟ گفته ترکان پارسیگو بخشندگان عمرند، ساقی بده بشارت رندان پارسا را، حافظ به خود نپوشید این خرقه میالود. یعنی خودش به دل بخواه خودش این کارو نکرد، به زور تنش کردن. ای شیخ پاکدامن معذور دار ما را، این فکر ما وقت نداریم. در برنامه نیشدارو با ما همراه بودید بر امواج رادیویی شبکه ایران. امیدوارم که همچنان در برنامه های بعد هم شنونده ما باشید. این صدایی که میشنوید و الان از دست این صدا یقتون راحت میشه، صدای ناصر فیض. درود و بدرود تا برنامه بعد و نیشداروی دیگر.